الرحمن الرحيم كقوله ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. بحثمون در این باره بود که قلب اگر نکته لطیف معقولی داشته باشد پذیرفته است و الا مردود است، و این عقیده مصنف بود. مصنف دو مثال آورده، یک مثال برای اون که قلب دارای نکته باشد و پسندیده، مثال دیگر برای اون که دارای نکته نباشد و ناپسند. اون که دارای نکته باشد این شعر است: و مهمت مغبرت ارجاؤه. مهمه به معنای مفازه است، مفازه یعنی بیابان. عرب از باب تفعل به مفازه، به بیابان مفازه میگوید، و الا بیابان اسم اصلیش مهلکه است، یعنی چیزی که موجب هلاکت، نه موجب فوز و رستگاری. از باب تفعل مفازه گفته، پس مهمه یعنی مفازه. مغبره یعنی دارای گرد و غبار. ارجا یعنی اطراف. بقیه شعر روشنه، این لغاتش. و اما قلب در کجاست؟ قلب در اینجاست که میگوید که ان لون ارضه سماؤه. شاعر یک بیابان کویر پر از گرد و خاک مثل کویر لوت رو وصف میکنه و چنین میگوید که این بیابان اطراف و اکنافش پر از خاک است و گویا رنگ زمینش رنگ آسمانش هست. خب این الان درست در نمیاد، یعنی اگر همینطور معنا کنیم درست در نمیاد. میگه رنگ زمینش مثل رنگ چیه؟ آسمانش. خب مگر رنگ آسمان نیلگون نیست؟ رنگ آسمان صافه، نیلگونه، زیبا هست. پس اگر زمین مثل آسمان باشه، یعنی زمینش هم خیلی صاف و اسفالتو و آب پاشی شده و براق و بیگرد و غبار و تمیز و ظریف و نظیف و اینجور چیزی باید باشه. ظاهر عبارت اینجور معنا میشه. پس این قلب داره، یعنی در اصل بوده که ان لون سمائهی ارزوه، گویا رنگ آسمانش رنگ چیه؟ زمینشه. خب این درست میشه، یعنی انقدر این گرد و غبار و خاک آلوده که آسمان نیلگون زیبا را هم مانند زمین خاکی پر از گرد و خاک کرده. این درست. پس اگر این شعر رو به قلب معنا کنیم درست در میاد، به غیر قلب معنا کنیم درست در نمیاد. حالا که قلب شده نکته داره، میگیم بله نکته داره. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که میخواد بگه انقدر آسمانش پرگرد و غباره که نباید بگیم رنگ آسمان مثل زمینه، انقدر آسمانش پر از خاکه که باید بگیم رنگ زمین مثل رنگ چیه؟ آسمانه. توجه دارین؟ یه وقت هست مثلا میگیم آسمانش مثل رنگ زمینه، یعنی خاک‌آلوده، مثل آسمان تهران. شما اگر برید روی بلندی به هوای تهران نگاه کنید، میبینید روی هوا چی کشیده شده؟ دود. یا اگر سوار هلیکوپتر بشید نگاه کنید به هوای تهران، میبینید دود روی سر این فضا رو گرفته. اونجا میگیم رنگ آسمانش مثل رنگ چیه؟ زمینشه. اونجا اینجوری. ولی اگر خیلی دود و گرد و غبار و خاک باشه، اونجا باید بگیم چطوری؟ بگیم رنگ زمینش مثل آسمانه. یعنی انقدر آسمان پر از خاک و گرد و غباره که باید زمین رو تشبیه به چی کنیم؟ آسمان کنیم. گویا اصل فرع شده و فرع اصل شده، گویا اینجور شده. پس در این که شعر رو شاعر قلب کرده نکته داشته، و نکتش چه بوده؟ نکتش اینه که میخواد بگه اصل فرع شده، فرع اصل شده. اصل در گرد و غبار زمینه یا آسمانه؟ زمینه. هرچی هم بره به آسمان از زمین میره. میخواد بگه انقدر غبار و باد است که گویا آسمان اصل است و زمین فرعه. یعنی زمینش رو که نگاه میکنی، آسمانش رو هم که میبینی، میبینی که آسمان 100 برابر زمین گرد و غبار داره. پس گویا رنگ آسمانش مثل رنگ چیه؟ زمینشه. از باب تشبیه معکوس، هر کدامتون در علم بیان تشبیه معکوس رو خونده باشید. خب حالا اگر نکته نداشت چطور؟ اگر قلب بود و نکته نداشت، میگیم مردود است. مثل چی؟ مثل فلم ما انجرا ثمنون علیها کما تینت بالفدن سیاعا. اولا لغاتش رو بگیم. تینت یعنی گلمالی، کاگل، کاگلمالی. فدن یعنی قصر و امارت. سیاع یعنی چه؟ کاهگل. این شعر رو در وصف شتر خیلی چاق گفته. بعضی شترها مثل بعضی از یابوها چاق میشن، نه مثل اسبها. اسبها چون دونده اند اونها رو لاغر میکنند یا لاغر میشوند، اما یابوها بار میکشند، ورزش میکنند، پر میخورند، چاق میشوند. شترم یه وقت چاقی بهش غلبه میکنه. حالا این شاعر میخواد بگه شتر انقدر چاق شده، مثل آن شده که بمالی تو قصر را به کاهگل. عجبا، کاهگل رو به قصر میمالند یا قصر رو به کاهگل میمالند؟ کاهگل با ماله میمالند به امارت، نه اینکه امارت رو بمالند به چی؟ به کاهگل. کاهگل اینجا درست میکنن، توی ناوه میگذارن، ناوه کش بالا میبرد، با ماله میمالد، نه اینکه امارت رو از این بالا بیارن پایین سرش بمالن تو کاهگلا. اینجوری که نمی کنن. این شاعر میگوید انقدر این شتر چاق شده، اونچنان که امارت رو به کاهگل بمالند. باید بگه اونچنان که کاهگل رو به امارت بمالند. حالا وجه شبه چیه؟ وجه شبه اینه که یه وقت هست، بله، وجه شبه همون درشتی و چاقیه، یعنی این شتر خیلی چاق شده، بدنش گوشت گرفته، مثل این عمارتی که شما کاهگلش کنید. عمارتی که کاهگل نشده باشه چیه؟ لاغره، لاغر خشکست. وقتی خوب کاهگلش کردن همچی چاق و چله میشه، درشت میشه. مثلا این دیوار قطرش 30 سانته، حالا کاهگلش کردی قطرش شده چقدر؟ 60 سانت. کاهگل حسابی، بناسازی نیست، کاهگل خوب. خب این شطورم اینجوریه. پس قلبش که معلوم شد، وجه شبه روشن شد، معنای شعر هم معلوم. پس اینجا چون نکته نداره میگیم قلبش چیه؟ مردوده. روشنه تا اینجا؟ شارح میگوید نخیر همینجا هم نکته داره، و اتفاقا نکته اینجا از اون نکته ای که در شعر قبلی بود، از مهمت مغبرت ارجاؤه، اینجا نکتهش خیلی زیباتره. حالا بشنوید. ببینید، شارح میگوید یه وقت ما میگیم کاهگل به قصر مالیدیم، ای در چه صورته؟ ای در صورتیه که ای دیوار ما 50 سانت باشه، ما به اندازه 5 سانت کاهگل روش بمالیم، یه نازکه روش مالیدیم، درست شد؟ اینجا میگیم کاهگل مالیدیم به قصر، درست شد؟ یه وقت هست نه، میگیم قصر به کاهگل مالیدیم، یعنی به اندازه تمام این حیات کاهگل درست کردیم، قصر اومدیم چپندیم توی کاهگل ها. این معناش چی میشه اگر اینجور گفتیم؟ یعنی کاهگلا اینقدر زیاد بوده که قصر کردیم تو کاهگل درآوردیم. اینجوری هستا. عقلا نه، ما کاری به عقل نداریم، ما داریم درباره شعر حرف میزنیم، احساس عشق، درک ذوق. گر ذوق نیست تو را کچتر جانوری. البته شما رو عرضه میکنیم ها، شمایی به خصوص نه، بله. این شاعر که قلب کرده، نکتش اینه که میخواد زیادی کاهگل رو بگه. ببینید، یه وقت میگیم فلان شخص شیر میخوره، یعنی شیر گاو میخوره. یه وقت میگیم میره توی استخر شیر شنا میکنه. ای ببینید دیگه چه خبره. چنون که درباره بعضی از خلفاء جور و سلاطین نوشتند که اینها توی حوض شراب میرفتند، درباره ولید اینجور گفتند. اینجا نمیشه بگیم او شراب میخورد، باید بگیم شراب او را میخورد. پس این شعر قلب داره و قلبش هم نکته داره و نکته اش هم بسیار لطیفه است. حالا درباره شتر هم همین معناست. یه وقت میبینیم که این شتر یه کمی چاق شده، مثلا فرض کنید که تمام استخوان‌ها و رگ و پیش بکشیم 150 کیلوه، چاقیش رو هم اضافه کنیم مثلا 50 کیلو هم چاقی داره. یه وقت میبینیم نه، 200 کیلو چاقی داره 150 کیلو استخوانشه. ببینید چقدر گوشته. اینجاست که میگیم مثل آن است که قصر رو به چی مالیدند؟ به کاهگل. اینطور معنایی. پس در این شعر هم قلب داره. هازا تمام الکلام فی باب المسند الی و علیکم به باب المسند کما سیجی او انشاء الله تعالی. می فرماید مثل قول شاعر و مهمتن یعنی مفازتن مغبرتن یعنی مملوتن بالقبره پر شده از چی؟ قبار. ارجائش یعنی اطراف و نواهیش جمع رجا رجای به طور قصر که ان لون ارضهی سماؤه بر حسب مضاف یعنی لون ارضش مثل لون چیه؟ سماعشه. شعر رو معنا کنم. واو واو ربست یعنی چه بسیار بیابان خطرناکی که پرگرد و غبار است اطرافش. هر کدام شما از طرف سیستان و بلوچستان یا کرمان باشید این شعر رو خوب میفهمید یعنی چه. ارجا یعنی اطراف. گویا رنگ زمینش رنگ چیه؟ آسمانشه. رنگ زمینش مثل رنگ آسمانشه. نه اینکه رنگ زمینش یعنی نیلگون و قشنگه ها اینجوری، نه، یعنی انقدر آسمانش پرخاک شده که باید بگیم زمینش مثل آسمانشه. به این معنا. یعنی لونها یعنی لون سما. پس مصرع اخیر از باب قلبه و معنا اینه که ان لون سمائهی لغبرتها لون ارزه لون ارزه. گویا رنگ آسمانش به خاطر غبرتش رنگ چیه؟ زمینش. و اعتبار لطیفی که در این شعره مبالغه در وصف لون سما است به غبره به درجه ای که انهو گویا اون رنگ سما گردیده به طوری که تشبیه میشه به رنگ سما. رنگ چی؟ ارض در اون قبرت. با اینکه ارض و زمین اصل در تیرگی و قبره هست. و الا یعنی و ان لم یتضمن اعتبارا لطیفا چی شده؟ رده. رده چی؟ قلب. به علت این که این قلب عدول از مقتضای ظاهر است از غیر نکته. گفتم اگه شما کتتون چپ بپوشید این عاقلانه هست؟ نه. ولی اگر نکته داشته باشه عاقلانه هست و بلکه زیرکانه هم هست. از غیر نکته ای که یعتد بها یعنی اعتنا شود به اون نکته. مثل قول شاعر فلما انجرا سمنون علیها کما تین تبل فدن سیاعا. پس چون که جاری شد چاقی بر شطور مثل اون که بمالی تو به سبب قصر کاهگل رو. به وسیله قصر کاهگل بمالی یعنی قصر رو ورداری بمالی به چی؟ به کاهگل. سیاع یعنی تین به تبن. تین یعنی خاک، تبن هم یعنی کاه. منظور چیه؟ کاهگل. و معنا اینه کما تین تلفدن به سیا. معنا یعنی معنای اصلیش که قلب نداشته. معنا به این جهته ها. دقت دارید یا نه؟ اونطوری که میمالی تو قصر را به سبب چی؟ کاهگل. یعنی به سبب کاهگل قصر رو میمالی. خب این درسته. گفته میشه تین تو ستت حول بیت. تین تو یعنی کاهگل کردم ست رو و بیت رو. ست یعنی پشت بام، بیت هم یعنی خانه. ولی قائل ان یقول. حالا اینجا شارح میخواد بگه در این شعر هم چی داره؟ نکته داره، بلکه هست. حالا نکتهش رو میخوام بگیم. برای قائلیست این که بگوید این شعر متضمن است از مبالغه در وصف ناقب سمن، به سمن اون مقداری که در بر ندارد، اون مقدار را قول تو یا قول او که میگوید کما تین تلفدنه به سیا. اگر بگه من گل مالی کردم به سبب کاه گل قصر را، این چیزی نداره. لئیهامهی به جهت به وهم افکندن این عبارت قلب دار، این که کاه گل قد بلغ مبلغا من العظم والکسره، به تحقیق رسیده به یک اندازه ای از بزرگی و کثرت، به طوری که گردیده به منزله چی؟ اصل. و فدن به نسبه به سوی او به منزله چی؟ فرع. مثل کاهگل به نسبه به سوی قصر. کاهگل اصل، قصر چیه؟ فرعه. یعنی گوشت ای شتر نسبت به خودش چیه؟ اصله. خود شتر نسبت به گوشتش چیه؟ فرعه. ببینید گوشت ما اصل ما هست یا فرع ما هست؟ فرع ما هست. حالا اگر ما خیلی چاق بشیم، گویا گوشت ما اصل ما میشه، استخوان و رگ و پی ما چی میشه؟ فرع ما میشه. خب بنده که خیلی توضیح دادم این دو شعر رو، فکر میکنم دیگه کافی باشه. ولی از مشکلات شما دربارش مقداری فکر کنید. احوال المسند در اصلش بوده الباب الثالث، احوال المسند سومین باب، احوال مسنده. خب ما اولین بحثی که درباره مسند داریم ترک مسنده. در باب مسندون الیه متذکر شدیم که چرا در باب مسندون الیه میگوید حذف و اینجا میگوید ترک. درسته تا اینجا؟ اینه ما قبلا گفتیم، تکرارم نمی کن. و باز متذکر شدیم که چرا ترک و حذف رو بر ذکر مقدم می‌دارند و مقدم داشتند. این رو هم متذکر شدیم، تکرار نمی‌کنیم. برای حذف مسند چند تا مثال داریم. یک مثال ما این شعر شاعر است: و من یک و امساب المدینه رحله فانی و غیار به حال غریب. چرا مسند رو حذف کرده و ترک کرده؟ به همون دلایلی که باز در حذف مسند الیه گفتیم، یا به خاطر نگرانی و افسردگی و کسالت و یا ضیق وقت و به این جهات. شاعر در این شعر که مسند رو حذف کرده به خاطر ناراحتی و افسردگی بوده، زیرا در شهر قریب گیر کرده بوده و شب شده بوده، غروب شده بوده. میگوید هر کسی که داخل در شام بشه در این شهر میره به منزل خودش. داخل در شام بشه یعنی وقتی شب فرا برسه هر کسی میره داخل منزل خودش، فقط من و غیار هستیم که در این شهر چیم؟ غریبیم. غیار چی بوده؟ اسم مرکب شاعر بوده و میگوین مرکبش هم استر بوده، یعنی قاطر. این معنای شعر و اینم شاهد مثالشو و اما ترکیبش. در انی و غیارون تقریبا سه ترکیب هست. قبل از این که ترکیبا رو بگیم، به عنوان مقدمه و قانون علم نحو براتون عرض کنیم که عطف یک اسمی بر اسم انه یا بر محل اسم انه قبل از آمدن خبر انه این عطف جایز نیست. پس عطف بر محل اسم انه قبل از آمدن خبر لا یجوز. روشنه تا اینجا؟ خب یه ترکیب این است که ما بگیم که غیارون عطف است بر محل اسم انه، بعد لغریبون خبر انه، خبر غیارون هم همون لغریبون. این ترکیب رو نمیپسندن، میگن این ترکیب باطله. چرا؟ چون ما عطف گرفتیم قبل از اینکه خبر انه بیاد. ترکیب دوم اینه که بگیم غیارون مبتدا، خبرش حذف شده، تمام این جمله عطف بر انه با اسم و خبرش. اینم درسته، این ترکیب خوبه که لقریبون خبر انه باشه و خبر غیارون به قرینه خبر انه چی شده؟ حذف شده. و شاهد مثال ما هم همینجاست. شاهد مثال اینه که بگیم خبر حذف شده و مبتدا مونده، چون بحثمون درباره حذف چیه؟ مسنده. ترکیب دیگری هم داره که شارح بیان میکنه، ما از خارج زیاد معطل نشیم، انشالله عبارت رو بیشتر بخونیم. بله؟ آها، چهارشنبه می‌فرمایند اما ترک مسند پس به جهت اون چیزی است که گذشت در حذف مسندون الی، مثل قول شاعر و من یک و امسا بالمدینه رحله فانی و غیار بها لغریب. رحل به معنی چیه؟ به معنی منزله، به معنی مأوا هست. غیار اسم فرس یا اسم جملی است که برای شاعر بوده. حالا اگه فرس باشه که اسبه، جمل باشه شتره، و شاعرم زاب ابن حارث بوده، در کتاب صحاح اللغه این چنین فرموده و لفظ این شعر خبره و معنای این شعر تحسر و توجعه. ببینید گاهی عبارت رو به صورت جمله خبریه میارن ولی در معنا معنای چی میده؟ در معنای حسرت و ناراحتی میده، مثل رب انی وضعتها انسا، اینجا هم همینطوره ها. میگه هر کس داخل خونش میشه ولی من و غیار غریبیم. یعنی چه؟ یعنی من افسردم، نگرانم، ناراحتم. پس مسند به سوی غیار حذف شده برای قصد اختصار و برای احتراز از عبث بنابر ظاهر. چرا گفتیم احتراز از عبث بنابر ظاهر؟ میگیم برای این که اینجا مسنده و مسند اگر ذکر هم میشد عبث نبود، چون مسند رکن کلامه، بلکه اگر ذکر میشد ظاهرا عبث بود. حواستون هست که چرا گفت علا بناء علی الظاهر؟ روشنه؟ بازیق مقام به سبب توجه، توجه یعنی چه؟ وجع و درد و ناراحتی، و برای محافظت وزن، و جایز نیست که غیار عطف باشه بر محل اسم انه و غریبون خبر باشه از چی؟ از دوتاشون. چرا؟ به جهت امتناع عطف بر محل اسم انه قبل از گذشتن خبر لفظاً، باید لفظاً خبرش بگذره یا تقدیراً خبرش بیاد. و اما اذا قدرنا له خبراً محذوفا، و اما زمانی که در تقدیر بگیریم برای این ان خبری رو محذوف. که بوده باشد غیار عطف بر محل اسم انه به علت اینکه خبر مقدم است در کجا؟ در تقدیر. پس نمی باشد مثل ان زیدن و امرون زاهبان. یعنی اگر یک خبری برای ان در تقدیر گرفتیم مثل ان زیدن و امرون زاهبان نمیشه، بلکه میشه مثل ان زیدن و امرون چی؟ لزاهب. یعنی ان زیدن لزاهب و امرون زاهبون. و این هم جایزه که اینجوری عطف بگیریم که خبر ان در تقدیر باشه. تا اینجا چند ترکیب بود؟ دو ترکیب، یکی باطل یکی صحیح. حالا ترکیب چندم؟ سوم. و جایز است که بوده باشد مبتدا و اون چیزی که هست شده خبرش و جمله به اسرها، به اسرها یعنی به تمامها، عطف بر جمله ان با اسم و خبرش. اینم یه ترکیب که جایز است که غیار مبتدا باشه و اون چیزی که هست شده خبرش باشه و جمله به تمامها عطف بر جمله ان با اسم و خبرش. خب یه ترکیب چهارمی هم اینجا هست، دقت بفرمایید، و اون اینه که بگیم خبر ان هست شده، غیارون مبتدا، لغریبون خبر برای چی؟ برای غیارون. این ترکیب اشکالش همینه که بر سر خبر مبتدای بدون ان لام نمیاد، اگرچه در ضرورت شعری دیده شده، مثل ام الحلیسه لعجوز شهربه ترزا من العزمه ترزا من اللحمه به عزم رقبه. ام الحلیسه لعجوز، ام الحلیسه مبتدا، در خبر مبتدا چی اومده؟ لام. این ضرورته و الا قاعده این رو اقتضا نمی کند. خب و باز مثل قول شاعر نحن به ما عندنا و انت به ما عندک راز و رأی مختلفو. این شعر چی داشت؟ قبلا گفته بودیم این طور شعری رو بهش چی میگفتند؟ مدرج میگفتند. بله، مروج نه. پس قول شاعر که گفت نحنو، این مبتدایی است که خبرش چی شده؟ حذف شده. بحث ما هم بر سر چی بوده؟ حذف خبر. اصلش اینجوری بوده، نحنو به ما عندنا رازون و انت به ما عندکشی رازن و رأیو مختلفو. ما به اون چیزی که پیشمونه راضی هستیم، ما به همین طلبگی و درس خوندن و مطالعه راضی هستی، تو هم به اون چیزی که در نزدت هست، خب رفتی حالا به ساعتی درست کردی و پستی و مقامی و یا تجارتی و درآمدی و کسبی و پول زیادی و تو هم به او راضی هستی و رأی و مختلفو، نظرها مختلفه. من میگم میخوام یه چیزی بفهمم، چیزی یاد بگیرم، تو میگی میخوام چی باشم؟ خوش باشم. خب حالا تو اونجور خوشی، ما هم اینجور خوشیم. و رأی و مختلف. پس قول شاعر که گفته نحنو مبتدایی است که خبرش چی شده؟ حذف شده. به جهت اون چیزی که ما ذکر کردیم، ای نحنو به ما عندنا رازون، پس محذوف در اینجا، اون محذوف خبر اول است. ببینید نحنو مبتدا، خبرش حذف شده. به قرینه دوم، دوم چی بود؟ انت مبتدا، رازن خبرش. پس از اون رازن میفهمیم که از اینجا چی حذف شده؟ رازون. برعکس شعر اول، شعر اول برعکس بود. شعر اول ان با خبرش ذکر شده بود، بعد مبتدا اومده بود، خبر اون مبتدا به قرینه خبر ان چی شده بود؟ حذف شده بود. اینجا مبتدای دوم آمده و خبرش آمده، میگیم خبر مبتدای اول چی شده؟ حذف شده. و مثل قول تو زیدون منطلقون و امرون، یعنی امرون
منطلقون، پس حذف شده از خبر برای احتراز از عبث از غیر زیق مقام. اینجا دیگه زیق مقام نیست، چون نه شعر نه اظهار ناراحتی و نگرانی. زیدون منطلقون و امرون، یعنی امرون منطلقون، این فقط حذف شده از این باب که اگر ذکر می شد چون معناش دانسته شده بود چی بود؟ عبث بود. و باز قول تو خرجت و فاذا زیدون، خرجت و فاذا زیدون چی؟ موجودون. یا خرجت و فاذا زیدون چی؟ حاضرون. یا واقفون یا ما اشبه ذلک. خب میدونید ازای مفاجات، زیدون مبتدا، خبرش چی شده؟ حذف شده. پس حذف شده خبر به جهت اون چیزی که گذشت. اون چیزی که گذشت یعنی یا اظهار ناراحتی یا کمی فرصت. اینجا یه نکته هم اضافه داره، با اتباع استعمال. یعنی چه؟ یعنی هر جا ازای مفاجات رو عرب به کار برده، بعدش مبتدا آورده و خبرش رو حذف کرده. این استعماله. ما هم از این استعمال چیکار میکنیم؟ پیروی میکنیم، به علت این که ازای مفاجات دلالت میکنه بر مطلق وجود. این لعنه دلیل برای این که هر جا ازای مفاجات باشه خبرش چی میشه؟ حذف میشه. این دلیل اینه. حالا دلیل دقت کنید، ازای مفاجات معنای فجعتن و ناگهان واقع شدن میده، این معنا رو میده. خب فجعتن و ناگهان واقع شدن در ضمنش حصول و وقوع هست یا نیست؟ هست. پس هر جا ازابیات در ضمنش حصول و وقوع هم هست، همان حصول و وقوع میشه چیش؟ خبرش. فهمیدید یا نه؟ پس دیگه احتیاج نداره که حتما ما خبر رو ذکر کنیم. از خود آمدن ازا کون و حصول و ثبوت فهمیده میشود، به علت اینکه ازای مفاجات دلالت میکنه بر مطلق وجود. این که گفت مطلق وجود یعنی چه؟ یعنی اصلا لفظ مطلق وجود یعنی افعال عموم بدون افعال خصوص. ببینید هر جا قائم باشه در ضمنش چیه؟ در ضمنش کون و حصولم هست. ایستادن بدون بودن امکان داره؟ ولی هر جا افعال عموم باشه لازم نیست در ضمنش افعال خصوص باشه. بودن از افعال عمومه، ولی خوردن، نشستن، را رفتن، خندیدن، گریدن، اینا از افعال چیه؟ خصوصه. پس مطلق وجود یعنی افعال عمومه بدون افعال خصوص. ازای مفاجات دلالت بر بودن میکنه. وقتی میگید خرجت و فاذا زیدون بالباب، یعنی وقتی من خارج شدم زید در اونجا چیه؟ بود. حالا چجوری بود؟ کار نداریم چجوری بود، فقط نظر به وجودشه، نظر به کونشه. بود. حالا خوابیده بود، نشسته بود، را میرفت، سواره، پیاده، میگیم کار نداریم، فقط زید بود اونجا. این مطلق الوجود رو فهمیدید یعنی چه دیگه؟ بله؟ خیلی خوب. و گاهی ذمیمه میشه به سوی همین ازای مفاجات قرائنی که دلالت میکنه بر نوع خصوصیت، یعنی افعال چی؟ خصوص. مثل لفظ خروجی که میفهماند به این که مراد فاذا زیدون بالبابه حاضر بود. ببینید وقتی میگیم خرجت و فاذا زیدون، یعنی خرجت و فاذا زیدون بالبابه چی؟ حاضرون. غیر از معنای عموم، معنای خصوص که همون حاضر بودن باشه، اون رو میفهمونه یا مثل اینها. فاذا زیدان نائمون، فاذا زیدون مثلا متحرکون. و باز قول شاعر ان محلا و ان مرتحلا و ان فی السفر از مذو محلا. شاهد مثال بر چیست؟ شاهد مثال بر سر اینه که محلا اسم ان، مرتحلا اسم ان، خبرش چی شده؟ حذف شده. پس در اینجا هم از اولی خبر حذف شده هم از دوم. تا حالا چند تا مثال آوردیم؟ این چندمیه؟ چهارمیه. خب حالا اینجا برای ما یه سوالی پیش میاد. سوال چیه؟ سوال اینه که اگر شما میگید خبر از هر دو جا حذف شده، پس قرینش کو؟ در مثال اول خبر قرینش چی بود؟ خبر انه اول. در مثال دوم خبر ما قرینه داشت که حذف شده بود، قرینش چی بود؟ خبر دوم. اینجا از هر دوش حذف شده، از کجا بفهمیم خبر چی بوده؟ میگیم ها اینجا یه بحث جدیدی داره. بحث جدید اینه که سیبه وی در الکتاب، الکتاب اسم کتاب سیبه وی، یک بابی رو باز کرده به نام باب ان مالن و ان ولدن. یعنی چه باب ان مالن و ان ولدن؟ یعنی وقتی ان تکرار شد خبر اون چی میشه؟ حذف میشه بدون قرینه. و این در عرب شایعه، انقدر شایعه که احتیاج به قرینه نداره. دقت بفرمایید، ان محلن یعنی ان لنا. پس هر جا ان تکرار شد بدان ایدک الله تعالی که خبرش که حذف شده چی بوده؟ بله لنا. دیگه معطل نشید، بگید خبرش لنا هست. ان لنا محلن، محل یعنی فرود آمدن. و ان لنا مرتحل، مرتحل یعنی چه؟ کوچ کردن و کوچ کرده شده. یعنی یه روزی برای ما اینه که میان وارد چی میشیم؟ دنیا میشیم. یه روزم برای ما اینه که از دنیا کوچ میکنیم، خارج میشیم. و به درستی که در جماعت سفر کننده در هنگامی که یا در مکانی که در زمانی که گذشتن یک مهلتی است برای ما. پس باید بگیم ان است تا ان نداریم. و ان نفس سفر از مزو محلا چی؟ لنا. سه تا ان نداریم. شعر بسیار زیبا هست، اینا رو حفظ کنید. میگه یه روزی وارد دنیا میشیم، یه روزی هم از دنیا میریم. پس الان چه کاره؟ الان نه وارد شدیم تازه، نه هم الان میخوایم بریم. شما الان قصد رفتن داریم؟ بله؟ هنوز نه. خب یه وقت شاید قصد کنید اما هنوز نکردید. حالا چرا شما هنوز قصد نکردید؟ گرچه دست شما هم نیست، مهلتتون دادند. حالا چرا قصد نکردید که برید؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه اونهایی که سفر کردن اونا یه مهلتی به ما دادن. یعنی مثلا الان نوبت کیه؟ چون همش نوبتیه اینجا، الان نوبت کیه که برن؟ پدران ما. نه حالا این جبهه و جوانها اینا حساب شهیدند، واقعا استثناء هستند، استثنای منقطع. اینها مثل شهدای کربلا برای خودشون مرگ رو در آغوش گرفتن و میدانند شهید میشند، اما میگویند ما میخواییم به اون مقام عالی برسیم و از هم سبقت میگیرند. اینا هیچی، ما بیایم به غیر شهدا به این گله طولانی نگاه کنیم. الان ما که مهلت داریم به خاطر اینه که نوبت کیه که میرن؟ پدران ما. اونا میرن، کم کم نوبت به کی میرسه؟ به ما. ولی بچه های ما اونها هنوز نمیرن. اونا چند روزی نوبت دارن، باز نوبت اونا هم که میشه باز بچه ها بچه های اونها. و ضمناً بدونید سفر اسم جمعه، یعنی جماعت مسافر. شعر بسیار پرمغز خوبیه. شما بله، خب او البته دست خداست که نوبت هاشون عوض میکنن و همین شهدا هم نوبت عوض میکنن. خیلی از شهدا که باید بعد از پدرانشون از دنیا برند، اینها سبقت میگیرند و اینها نوبت عوض میکنند. به درست بله، و به درستی که مصرع دومش رو دقت کنید، و به درستی که در جماعت سفر کننده از مزو در زمانی که گذشتن مهلتی است برای کی؟ برای ما. او جماعت سفر کننده ای که گذشتند اونا کیا بودند؟ اونا پدران ما بودند. ای ان لنا فی دنیا حلولا، به درستی که برای ما در دنیا حلول کردن است. گفتم حلول یعنی چه؟ ورود. ولئن لنا انها الی الاخرته چی؟ ارتحالا. و مسافرینی که قد توقلوا فی المضی، فرو رفتن در ماضی بودن. لا رجوع لهم، رجوعی برای اونها نیست. و نحن علی اثرهم، اثرهم نخونید، و ما به دنبال اونها هستیم. جا پا میذاریم، پامونی میذاریم جای پای اونها. ان قریبن، از نزدیک. پس هست شده مسند اونچنانی که اون مسند ظرف است، قطعا برای قصد اختصار. چی بوده اون ظرف؟ لنا. و عدول شده به اقوت دلیلین. اقوت دلیلین رو در باب مسندون الی شرح دادیم، اینجا دیگه شرح نمیدیم. که قصد میکنم عقل رو و دلیل ضعیفترم چیه؟ نقله. و باز حذف شده به خاطر زیق مقام، چون شعر دیگه، در شعر همیشه مقام چیه؟ زیقه، چون قافیه تنگ آید. که قصد می کنم من محافظت بر شعر و به جهت متابعت استعمال، به دلیل اطراد حذف در مثل ان مالن و ان ولدن. عرض کردم که ان مالن و ان ولدن اصلا خودش یک بابی داره. و قد وضع سیبه وی، و به تحقیق قرار داده سیبه وی در کتاب خودش، لحاظا بابا، برای همین ان مالن و ان ولدن چی؟ یه بابی رو. فقال هازا باب و ان مالن و ان ولدن. خب حالا انشاءالله